خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام، هرچه بر عمر ما افسوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به صحت قرآن و اهل بیت نیز افسوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله سبحانه قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام، هرچه بر عمر ما افسوده میشه انشاءالله هم ذکر ما هم ذکر ما ذکر آنچه که ظاهرا انسان بر زبان جاری میکنه، ذکر اون چیزیست که انسان در درونش داره و بعضی وقتا با اون درونیات خودش نظر میندازه. ذکر ما، ذکر ما، قلم ما، قدم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح مفدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سمو پیرامون سوره عزیز تقابون بود. بعضی از بزرگان می فرماین خلاصه سوره حدید است این سوره تقابون. همون خصوصیت هایی که در سوره حدید باش رو برمیشید در سوره تقابون هم باش رو برمیشید. خدا هم این فعل در جای جای قرآن یک تذکر اساسی رو داده و قفلت از این تذکر ما را از بهرمندی قرآن به تعبیری محروم میکنه. تذکر خدا هم این هست، آیه آوردن کاری نداره، سوره آوردن سخته. شما فکر نکنید که خداوند متعال تو قرآن گفته است اگه میتونید یه آیه بیارید. هیچ وقت تو قرآن نگفته است اگه میتونید یه آیه بیارید، گفته اگه میتونید چی؟ 10 تا سوره بیارید، اگه میتونید یه سوره بیارید. سوره خصوصیتش اینه که یه نظامی داره که بعض وقتا این نظام با 4 تا آیه نظامش بسته میشه، یه موقع از با 280 مثلا 6 تا آیه بسته میشه. مهم این هست که انسان بتونه با سوره روبرو بشه. به خاطر همین هم گفتن اگر کسی بر سر مرده‌ای سوره هم بخونه و زنده بشه تعجب نکنه. اولا هنر کنیم سوره بخونیم. اینجا که ما میخونیم آیه میخونیم، سوره یه حقیقت است. حالا من با این نگاه خدمت دوستان عرض میکنم، اگر تونستید یه سوره را از اول تا آخر کار کنید، یه دفعه معجزه بودن قرآن به قلبتون میفته. بنده شاید چه بسا مثلا تدریس در فضای حوزه و فضای مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و همسالم پیرامون موضوع معجزه بودن قرآن بحث کردیم با دانش آموزا، 1000 تا دلیل هم براشون آوردیم، اما تا خودمون نیومدیم سر قرآن یه سوره کار کنیم واقعا معجزه بودن قرآن را نفهمیدیم. همزم دعا نمی کنیم فهمیدیم، اما دلمون اینقدر قرصه که میتونیم ادعا کنیم بنده حاضر هستم هر کی هر علمی میخواد بیارید وسط، من فقط سوره بلعصر رو میارم با هم دیگه بحث میکنیم. ببینیم آیا این قرآنی که میگه معجزه است آیا نسبت به همه چی حرف برای گفتن دارد یا نداره. وقتی میفهمون تبیان لکل شیعه باید مشخص بشه. خب خیلی من واگیر نمیم که خب بیانیم فلان موضوع فیزیکی حرف قرآن دارد یا نداره. چه بسا بعضی از مباحث علمی رو قرآن بهش پرداخته است که دستاوردهای جدید علم بعد از یه عمر دست و پا زدن بهش چی شدن؟ تازه روبرو شدن. اینا بازم معجزه قرآن نیست، یه سلوکی رو بهتون میده که با این سلوک میشه زندگی کنید. در روز قیامت هم در روایت هست ملکی میاد اینقدر زیبا ازش سوال پرسن، میگم تو کی هستی؟ میگه من فلان سوره هم. پیداست هر سوره یه حقیقتی هم داره روز قیامت. من میگه برای من چیکار میکنم؟ میگه من چیکار برات نمیکنم، چرا که تو منو حفظم نکردی. اصلا یه نکته هم بگم بد نیست، حفظ ظاهری قرآن خیلی خوبه، اگه کسی بتونید حافظ قرآن باشه خیلی خوبه، اما من بهتون راحت بگم خیلی از افراد دیدم که حافظ قرآنه خود این حفظ قرآن حجابشون شده، تازه این یه تکبرم چی شده؟ اضافه تر شده مسئله. حفظ قرآن یعنی این که چه بسا یک نفر اصلا آیات رو نتونه بخونن، اما با اون سوره دیگه به عالم نگاه میکنه. حفظ میکنه به این معنا که این مرتب نگاهش رو بر همه چیز و اشیا بر اساس اون سوره نگاه میکنه. به هر صورت الحمدلله رب العالمین، خدا تاریخ من شما رو قرار داده. همین الان مقام معظم رهبری هم فهمیدن ما باید حداقل 1,000,000 نفر حافظ قرآن داشته باشیم. از اون طرف باید فضای ایجاد بشه که اکثر استدلال ها، اکثر صحبت کردن ها چی بشه؟ قرآن بشه. اگر ما تو تمدن اسلام میخواییم حرف برای گفتن داشته باشیم و خصوصا بخواییم با جهان حرف بزنیم، خصوصا با جهان اهل سنت، این معتقده به قرآن هستن، اگر دستمون قوی بشه نسبت به قرآن و معارف قرآن، میتونیم یه تاریخ جدید رو انشالله رقم بزنیم. خب آیه رسیدیم، من چون آیه رو دیشب به خاطر خصوصیت شب قدر بود یه مقدار جمع عمومی تر شد، ما خیلی سریع از آیات گذشتیم. در آیه 5 و آیه 6 متذکر شد که ما پیغمبر فرستادیم با دلائل روشن، اما چی کار کردیم؟ کفر ورزیدن نسبت به این پیامبران. بعدش هم گفتن ما خودمون بلدیم چیکار کنیم، استغنا ورزیدند. این یه سوالیه، این یه حرفیه که تو قرآن جای جای قرآن اومده که همیشه پیامبران گفتن چی؟ فقالو ابشر یهدوننا، آیا یه بشر میخواد ما رو هدایت کنه؟ این حرف حرفی بوده که بوده است، امروز هم هست. حتی راحت تر بهتون بگم، شبهات جدید آقای سروش هم همین حرفا رو توش میزنه. از اون قبل که بس تجربه نبوی رو مطرح کرد، قبض و بس شریعت رو مطرح کرد، تو آخرین حرفاش که اومد تو صحنه بعد گفت پیامبر اکرم در تولید قرآن نقش فعال داره. این حرفا همش همین نکته است که آیا یه بشر میتونه. بعد حرفش اینه که میگه تجربه الان مثلا اندیشمندا میشنن فکر میکنن یه چیزایی براشون چی میشه؟ باز میشه. این عین وحیه، به خاطر همینم باید دین عصری باشد. یعنی عصر خیلی از این آیات به چی شده؟ دیگه گذشته است، تاریخش گذشته است. به یه زبان تمجید از پیامبر طوری حرف میزنن یه جوری که اصلا پیامبر چی بشه؟ دیگه اصلا حقیقتا دیگه پیامبر دیگه نیست با اون معنی که میان به صحنه. در سوره انعام که من خیلی بعضی وقت دوستان میگم انشالله ما ختم انعام انشالله بتونیم بریم، نه این ختم انعامی که الان وجود داره، این ختم انعام بیشتر پارتی انعام تا ختم انعام باشه. میخوایم بریم بقول من یه چیز بخوریم دیگه، حالا دیگه سری گردن قرآن چیز نندازیم. یه موقعی من منظر آیت الله حائری شیرازی بودم، ایشون پیرامون قرآن و بحث قرآن ازشون سوال کردن، ایشون به من فهمدن اگر معجزه قرآن رو در محتوا میخوای پیدا کنی، در باطن و معنویت میخوای پیدا کنی، سوره انعام زیاد بخونی. اگر معجزه قرآن در ظاهر رو میخوای پیدا کنی، سوره یوسف رو زیاد بخونی. یک اسرار عجیب غریبی داره دعوا این دو تا سوره، شاید نسبت به سوره های دیگه این اسرار خاصی رو بیان میکند. در سوره انعام دوستانی که قرآن دستشون هست صفحه 128 آیه 7 اول بخونیم. آیه 7 این گونه است: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. میگه اگه قرآن یه جوری بیاریم که هر کی لمسش کنه بهش متصل بشه، یعنی یه چیزی آورده باشیم که شما دست بهش میزنین مرتبط با غیب بشید. میتونستیم بیاریم؟ میشد بیاریم. بعد چه اتفاقی میفته؟ همه میگفتن چی؟ إن هذا إلا سحر این عجب سحری ساحریه. قرآن کتاب تفکره، تدبره. یه شبهه‌ای که خیلی هم زیاد مطرح میشه، من بتونم امشب یک گوشش از این جهت متذکر بشم برای دوستان، بحث من نیست. خیلی از افراد میان نگاه میگن که آن چرا نام امیرالمومنین علی علیه السلام تو قرآن نیامده است؟ اگه واقعا اینقدر عظمت دارن چرا خداوند تعالی باب رو باز نکرده است که چی بشه؟ این همه انحراف و اختلاف وجود نیاد. خود وجود نازنین به مبارک امیر مؤمنان علیه السلام سوره نبع را که خوندن، اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه یختلفون، حضرت فرمودن این سوره مال چیه؟ همه گفتن آقا پیرامون قیامته. حضرت فرمودن این چه حقیقتیست؟ آیا نسبت به معاد مردم اختلاف دارن؟ تو دینهای مختلف و کی نسبت به معاد چی داره؟ اختلاف دارن، همه معاد قبول دارن. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اون نبأ من علی هستم که تو دعای مدن میگه چی؟ یبن النبأ العظیم، یبن الصراط المستقیم، اون حقیقتی که همه نسبت بهش اختلاف کردن منم، سوره نبأ مال منه، در شأن من نازل شده. حالا من خواهم از این جهت داشته باشید. آیت الله یادم هست، آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، ایشون فهمیدم که یه موقعی نفر شبهه این شکل انداخت بر ما که چرا تو قرآن نام صریح اهل بیت نیمده. ما جوابایی میدادیم، اما یه دفعه آیه می من خودم با اهل سنت ارتباط داشتم، خیلی عجیبه همین آیات که ما استناد میکنیم بهش پیرامون آیات ولایت، اتفاقا همین آیات رو چکار میکنن؟ به جور دیگه معنا میکنن. و اتفاقا نگاه حرف ما چه؟ به ظاهر قصه درسته. به ظاهر قصه یعنی چه؟ یعنی آیه ای که روز الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نگاه کنی آیه 3 سوره مائده است، کجا نازل شده؟ در بین دو تا قسمت از یه وسط یه آیه قرار داده شده است. به این صورت بگم، اول آیه گفته است که مواظب باشید، حرمت علیکم الدم و لحم الخنزیر، بعد گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف للإثم فالله غفور رحیم. حالا اگه یه جای گیر کردید، مجبور شدید گوشت خوک بخورید، چیه؟ خدا غفوره. خب این آیه که اصلا ربطی به قدیم نداره. ما چند تا دستورات دین کم داشتیم، چند تا دستورات چکار کردیم؟ گفتیم تموم شد دیگه، کامل شد دیگه. یه دفعه آیات انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس میخونید، آیه 27، آیه 28، آیه 29، آیه 30، آیه 31، آیه 32، آیه 34، همه اینا مال پیرامون زنان پیامبر اکرمه. حالا وسط آیه 33 که چیه؟ اولش هم مال زنان پیامبر اکرمه اینجوری شروع میشه، و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، همه ضمیر جمع مؤنث هم هست، و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل سنت میگن همه آیات مال زنان پیامبر اکرمه. بعد ما هم میگیم که نه بابا، خب این آیات مال اهل بیته. خب به چه دلیلی؟ تمام سیاق آیات مال کیه؟ مال زنان پیامبر اکرمه. حالا بفهمیم چقدر دستمون خالیه. بعضی وقتا از این جهت خالی میشه، اونا میتونن بعضی وقتا این بحث از این جهت داشته باشه. بعد شما میگی آها اینجا ضمیر کم آورده، قبلش قبل ضمیر چی آورده؟ کنه و تنه آورده. کم مال کجاست؟ مال جمع مرداست. چون جمع مرده بوده گفت انما یرید الله لیذهب عنکم. بعد میگم تو ادبیات عرب یکی از قواعدش اینه اگر یه مرد توی جمع زنا باشد، اون جمع زنا رو به صورت چی میارن؟ به صورت مذکر میارن. یعنی چه؟ چون پیغمبر اکرم جز اهل بیت شده، حالا چی شده؟ انما یرید الله لیذهب. میگم بابا آقا 6 ماه پیغمبر اکرم این آیه رو در خونه حضرت زهرا تلاوت کرد، روایت رو قبول نمی کنم. حالا خوب دقت کنید باید چی کار کرد. آیت الله فاضل لنکرانی میگه من اومدم تو حرم حضرت معصومه، زنم زیر گریه، گفتم آقا این شبهه رو مطرح کردم چی کار کنیم باش با این شبهه که اینجوری انداختن بسن. گفت حضرت معصومه دل ما انداختن اینجوری حرف بزنیم که اگر آیات صراحتا پیرامون ولایت میمد، حتما در قرآن چی میشد؟ دست میبرن. علامه طباطبایی اعتماد میکرد نکاتی که میگن این هست. سلام آقا. علامه طباطبایی میفرمایند چی؟ علامه طباطبایی میفرمایند که خداوند متعال وقتی میفرماید این قرآن رو از تحریف حفظش میکنیم، یعنی اسبابی گذاشتیم ظاهری که کسی هم نمیتونه تحریفش کنه. اگر یه جوری قرآن رو میوردیم که چی؟ اصل و صریح توش میوردیم، خصوصا پیرامون کسی که اختراع هست، حتما در قرآن چیکار میکردند؟ دست میوردن. تو زمان عثمان خب میدونی که تمام قرآن ها رو جمع کردن سوزوندن، یه بار دیگه از نو قرآن رو نوشتن. چرا؟ چون همه مردم قرآن هایی که دو دستشون بود گوشه یه حاشیه یه قرآن ها نوشته بودن شأن نزول این آیه را، که مثلا این آیه فی شأن علیه پیامبر اکرم، فهمیدن این آیه در شأن حضرت علی علیه السلام نازل شده است. یا مثلا صراحتا اینا رو همه رو جمع کردن برای چی؟ برای اینکه کسی بعدها تو تاریخ نتونه استفاده کنه بگه 100 سال کتابت هم ممنون کردم. میدونی که 100 سال یعنی چه؟ وقتی 100 سال فکری ادامه بده نکرد دیگه عقب میفته، دیگه کسی بهش نمیپردازد. اینا نشستن برنامه ریزی کردن که صحیفه ملعونه رو نگاه کنین، نزدیک 34 نفر از صحابه نشستن قبل از قدیر، قبل از کجا؟ قدیر نشستن با همدیگه هم عهد شدند که پیام بلافاصله بعد از قدیر پیامبر اکرم هیچ شخصیتی رو به عنوان جانشین خودش چه انتخاب نکرده، تو اونجا نشستن با هم دیگه و بعد میگن این سند رو نوشتیم برای آیندگان که بعدن اگر تو جامعه دینی اختلاف افتاد این صحابی که فرمودن پیامبر اکرم مثل نجم هستن در آسمان ها و هیچ دروغی از زبان اینها صادر نمیشه، اینا چیکار کردند؟ هم روایت جعل کردند و همه چی نوشتند و باشن همه رو مهر میکنند، دست همه هم سپردند و باشن نگر داشتند. اسمش ما میگیم صحیفه ملعونه دیگه. همه با هم دیگه هم عهد شدن نسبت به این موضوع. حتی اونجا تو اون جلسات مختلف اینا بعضیشون با هم دیگه قسم خوردن نسبت به مسئله. اینقدر فضا رو قشنگ تونستن مدیریت کنن، جلو ببرن، که تعبیر قرآنی اینه که لقد ابتغوا الفتنه من قبل و قلبوا لك الامور. از قبل نشستن فتنه کردن و امور چیکار کردن؟ یه دفعه برعکسش کردن و قلبوا لك الامور. یعنی که این امشب دارم از این جهت دارم این نکته رو متذکر میشم، حواس دوستان باشه که وقتی قرآن به ناه از شما شجوع کنید، اولا بدونید این قرآن قرآن تفکر است و تدبر است. اگر کسی اندک تدبری در آیات قرآنی بکند قطعا قصه ولایت براش چی میشه؟ حل میشه. خدا رحمت و مرحوم قاضی میفرمایند هیچ آیه از آیات قرآن نیست که تذکر به ولایت نداده باشد، همه آیات پیرامون ولایته. اما حالا از این جهت مسئله اگر میخواهید روبرو بشید با این قرآن، من بعضا تو به دوستانم حرفم اینه، شیعه ای که یا کسی که حد عقلش نرسه یه جایی که بتونه اهل بیت از قرآن بتونه استخراج کنه، اون به درد شیعه بودن نمیخوره. اون کسایی که میخوان بیان تو مرحله ورود پیدا کنن حد اقل تدبر در آیاتا باید داشته باشن. وقتی آیه صراحتا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، همه رجس، الرجس که میگن مطلق رجسه، چرا آیات قبلیش نسبت به زنان پیامبر گفته؟ یا نساء النبی من لست منکم بفاحشه مبینه، اگر یکی از شما چیکار کنه یه فاحشه مبینه، خب این آیه میگه رجسی ندارن، پس پیداست این شامل زنانه پیامبر نمیشه. یا مزدتا تو آیات دیگه داریم که پیامبر اکرم محل از این سوره تحریم رو نگاه کنیم، خب همین آیات رو کنار هم بذاریم تدبر کنیم میفهمیم که این سیاق این آیات ربط به چی؟ ربط به مسئله ولایت نداره. علتش هم اینه خداوند متعال برای اینکه قرآن از تحریف حفظ بشه آیات ولایت رو برده یه جایی گذاشته که بقول میگو عقل به عقل جنم خطور نکنه که اینا مال حضرت علی علیه السلامه. اما اگه کسی یه ذره تدبر کنه راحت بتونه باش مرتبط بشه. پس میخوام بگم قصه چیه؟ تدبر است. سوره انعام که جلوی تو هست صفحه 128 میفهمد و قالوا لولا انزل علیه ملکون و لولا انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. مردم حرفشون این بود اگه پیغمبر و ملک بودن ما حرفشون رو گوش میکردیم، اگه پیامبران چی بودن؟ ملک بودن ما حرفشون رو گوش میکردیم. خداوند جوابش به این صورت میده، دو حالت داره، یا شما با عالم ملائکه مرتبط بشید یا ملائکه بیان کجا؟ تو عالم دنیا بیان. یه حالتش این که شما برین کجا؟ تو عالم ملائکه. چه موقع میتونید برین تو عالم ملائکه؟ یا بمیرید یا قیامت پا بشه، که در هر دو صورت دیگه فرصتی ندارید که چیکار کنید، عملی انجام بدید، لغوزی الامر، مهلتتون تمومه، فایده نداره. یه حالت دیگه وجود داره، چیه؟ آیه بعدیش نگاه کنید، ولو جعلناه ملکا، اگه بخواد چی بشه؟ نه ملکه بیاد تو دنیا، بعد میشه چی؟ لجعلناه رجلا، باید به صورت چی بیاد؟ به صورت یه انسان بیاد سانه، یه آدم بیاد سانه، یه مرد بیاد سانه. ما یه جای توی جمعی یکی از جمع اساتیدی بودن توی دانشگاه بشیم صحبت میکرم، میدونم یه استاد تا که ما این آیه رو خوندیم زد زیر خنده، بعد گفتم آن چی شد؟ گفتی چی؟ ما یه اون فکر کردیم ملائکه دخترم، این آقایی که میگه که اگه بخواد ملائکه بیان زمین چی میشن؟ لجعلناه رجلا، مرد میشن. گفت های من دلم حال اومد، یه اون به ما این گفتن ملائکه بیان زمین دختر میشن. گفتم این که بازم دلیل نیست، بازم آیات سوره ابراهیم، سوره ابراهیم علیه السلام بخونید که ملائکه اومدن خبر رو بردن حضرت ابراهیم، دیدن یه سری مرد اومدن، همین مردان بعد رفتن کجا؟ پیش حضرت لوط رفتن، بعد اون مردان رو گفتن که این مرد رو به ما بدید،
قوم لوط گفتن این مرده رو به ما بدین، زن نبودن که بعدش گفتن بابا خودتون زن هست برین ازدواج کنی، قصه ازدواج براش مطرح کردن. یعنی ملک که اومد به صورت چی اومد؟ به صورت مرد اومد. حالا بلا فاصله خداوند متعال فرمود خب شما میگفتین چی؟ ادعاتون چی بود؟ ادعاتون این بود که چی؟ اگر اینا ملک بودن ما حرفشون رو گوش میکردیم، اینا آدمن. خب اگه اینا بخوام به ملک بخواد بیاد تو زندگی زمین شما، باید به صورت چی بیا؟ یه مردی، یه آدم بیاد تو سنه. خب بعد دوباره چی میگفتین؟ دوباره به اون ملاکره هم میگفتین چی؟ اگه شما ملک بودید ما حرفات اینا گوش میکردین، ولی لبس نالگی ما یلبسون. دوباره هم حرف قبل خودتون رو چکار میکردین؟ تکرارش میکردین. از یه جهت دیگه بازم تو سوره انبیا هم دارید، اما من نمیخوام دیگه بیش از این معطلتون کنم نسبت این مسئله. بعدن دوستان من فکر کنم سوره انبیا رو در سوره در 17 تن شروع کردیم اونجا، این آیات پیرامون ملائکه و نزول ملک به صورت مرد رو اونجا بحثی کردیم پیرامونش. حالا به هر صورت مهم اینه اگه پیغمبر، اگه این نفر اومد حرفی با دلیل آورد، خب بگه وقتی دلیل داره که دیگه نمیتونه شما ردش کنید، که میگه ما پیغمبر رو برای اینکه برمشون تو صحنه همیشه با چی آوردیم؟ با معجزه آوردیم که دیگه کسی شک نکنه نسبت این مسئله. تازه میدونی که معجزه هم که میاد غیر از شعبده بازیه، شعبده بازی حرکت سریع دست خطای دیده شما رو ازش استفاده میکنن، یه کاری عجیب غریب انجام میدن، این مال شعبده بازی. سهر دقت کنی، یعنی حقیقتا میگن که مثلا من دیدم نباید چیکار میکنن دیگه، یه چیز برشم تو دستشون نشون میدن، بعد یه کش داره پشتش بسیست به تو لباسه ویلش که میره پایین، بعد بعد میکنه بگه هیچی نیست دستش، دو تا توپا نصفش میکنه، بعد یه نصف یه توپا قشنگ کامل نشون میده، یه توپا رو نصفش نشون بدون میده، بعد نرم میکنه زیر یه بغل معروف یه دستمال میکنه اون نصفه رو میذاره رو اون یکی، بعد یه توپ شد و همین باریکلا دیدی دو تا توپا یه توپ پیش کرد. از این موقعه های مختلف این میشه چی؟ تردستی این شعبده بازی که انجام میدم. از چیه؟ از خطای دید شما، از حقه های مختلف استفاده میکنن یه کاری رو انجام میدن. اینا قابل فیلم برداری هست اما حقیقتی نداره، بلکه چیکار کردن؟ اومدن جلوی شما با سرعت. میتونه اگه کسی واقعا وارد بشه میتونه چیکار کنه؟ میتونه اینا دستتون رو بخونه. گفت که یه بند خدا بد نیست برات میگم از این معرکه بعضی تا میگیرم. گفت اومد و یه بند خدا یه معرکه گرفت توی شهر رو، گفت همه هم جمع شدن، قدیما این چیزا زیاد بود. گفت یه دفعه این بغلارم شروع کرد یه مرشد بازی رو انداخت، شروع کرد وسط کار وقتش اول شعر خوندن و اینا، بعد اومد گفت که آقا من میخوام امروز یه نفر یه ساعت به من بده، ساعته به من. یه نفر ساعت شداد، گفت من میخوام این ساعت رو بذارم تو کیسه، کیسه تو کیسه، کیسه تو کیسه، کیسه تو کیسه، تو 40 تا کیسه. آقای نظام اونجا گذاشتش رو میزه، بعد گفت که یه دفعه در نما گفت که این که چیزی نیست که من اینو بذارمش داخل یه خیار، رو خیاره رو توی خیار و خیاره رو توی خیار دیگه با آز میشه میکنم شروع. گو آقا این شروع که سر سر کردن، گو این بند خدا که میگو من بچه بودم داشتم نگاه میکنم این چی کار میکنم، اما دیدم این بچه مرشده داشت تا این داشت معرکه میگرفت، بعد داشت این ساعته رو رفت پشت دیوار، آ دیدیم این رو هی میکنه تو شیسه، آ گذاشت تو شیسه با اصلا این بنا بود که از تو خیار در بیاره، آقا این دفعه رفت کنار رو چون خواست حواس مردم چکار کنه؟ پرت اون بشه دو اون هی رجز بخونه، اینم بعد چیکار کنه؟ بعدش هم اومد این قوطیه رو یه تکونش داد، گفت این ساعت اینجاست، بعد نگفت این نیزه یه چیز گذاشته بود که چیه؟ میکشید این از زیر اونجا میفتاد، آ نگفت یه سنگ چیزی گذاشته اونجا اینه تکونش میده که بین ساعت تو اینجاست. بعد اومده چیکار کرد؟ آورد گذاشت اونجا و گفت شما همه کشید بیرون. خب من حرفم اینجاست، بعضی وقتا کلا سرمون شکلی میذارم که اصلا حقیقت واقع نمیشه. اینو میگن چی؟ تردستی. یک، سحر. پیامبران سحر میکنن، سحر اصلا بدون سحر قابل فیلم برداری نیست، چون اصلا اتفاقی در خارج نمیفته. چی کار میکنن؟ در ذهن طرف تصرف میکنن. مثل اینکه مثلا الان من اگه قدرت پیدا میتونم که هیپنوتیزم چی کار میکنم؟ میام تو ذهن طرف تصرف میکنه، خوابش میکنه طرف رو. حالا من نمیخوام از این نمونه ورود پیدا کنم که بعضی چیکارا میکنن، اما قشنگ میتونه چیکار کنه؟ تو ذهن شما تصرف کنه. بله، تو زمان امیرالمومنین علی علیه السلام یادم از اول فیلم امام علی جندب زد اون بنده خدا کشتش، بعد گفت من تو زمان پیامبر اکرم که بودم یه شخصی از ته یه الاغ وارد شد دهن الاغ اومد بیرون. یعنی واقعا شگه نه بابا، همچین تو ذهن مردم تصور ایجاد میکنید که مردم فکر میکنن یه چیز اتفاق افتاده است، اصلا حقیقت هم اتفاق نمیفته. درست شد؟ این هم نمیشه سر قابل فیلم برداری هم نیست. یه عده هستن نه به واسطه یه اجنه یه سری کار رو انجام میدند. بابا وقتی میگید که وقال افریتو من الجن انا آتی که به قبل انتقوم مقامک، من تخت ملک بلقیس میارم براتون قبل از که چیه از جاتون بلند بشین، یعنی واقعا میتونن یه سری از این کار انجام بدن. سرعت سیرشون زیاده، از جنه میتونن کار انجام بدن. کفشتون رو برمدارین برین، از این کار میکنند، میتونن هم کار انجام بدن. خب حالا چیکار میکنه؟ شخص میاد یه دیوار درست میکنه دور خودش، و مثلا این ور دیوار چی؟ بعد چیکار میکنن؟ دوربینا روش زوم میکنن، اما دفعه نگاه کنن میگن که هیچ چیزی نیست اینجا. بعد میرم دیوار این پرده رو میبرم بزنم کجا؟ اونور دیوار، بی دفعه از اونور دیوار اومد بیرون. بعدش هم همه جا رو نشون میده. همین آقای کارای چه دیوید کاپرفیلد از این کار انجام میده. اینا اگر که حق باز نباشه خیلیش باشه با جن. یعنی با جن میشه این کارا رو چیکار کردن؟ انجام داد. شخص از اینجا بهم دارم میبرم. بعضی وقت بوده تو تاریخ هم داشتیم و هنوز هم هست، من خودم دیدم بعضی از این کار اینا را که چیکار میکنن؟ شخص هم دارم میبرندش. بابا وقتی تخت ملک بلقیس میخوام میتونن ببرن، منو نمیتونن جام بلند کنن ببرن یه جا دیگه؟ خب میتونن، از این برمدن برمدن یه طرف دیگه میذارندم. حالا چیکار میکنن؟ من نمیخوام تو چیکار میکننش، فقط میخوام معجزه رو بفهمید قصه چه خبره. سحر حقیقت خارجی نداره، جن حقیقت داره، اما چیه؟ اون کارایی انجام میدن که چیه؟ فقط در حالت مادی باشه، بتونه این شکلی باشه، بتونه صورتگری به این معنی که یه چیز جا به جا کنندش. اما قصه معجزه که مطرح میشه حقیقته که در خارج اتفاق میفته. به خاطر همین وقتی حضرت موسی عصاش انداخ، اول ابطال سحر شد. ابطال سحر شد یعنی مردم همه دیدن ای اینا همه تناب بود، بعد تنابش نخورد. اینجا بود که ساحرا که خودشون اهل چشم بندی به قول معروف اهل سحر هستن گفتن چی؟ گفتن نه این دیگه از اونا نیست. اینجا بود که ایمان آوردن. حالا تو هر زمانه به مقتضیات زمانه چی اومده؟ معجزه اومده است. معجزه این قرآن است. خدا میتونه شما بفهمید اگه میگه دوران دوران تفکر نیست، اگه میتونه یکی نفر فکر بیاره. نمیدونم آیه دکتر عباسی گفته بود که اگر امروز پیغمبری تو این دوران آخر زمان بخواد بیاد باید معجزه‌اش فیلم باشد، با یه فیلم میگرسنه. من میگم واقعا تا اگر پیامبر آخرین پیامبره، معجزه تا انتهای بشری معجزه تفکره، فکر بشری. فیلم که یا حس بعد تموم میشه میره، تازه اصلا حقیقتی هم نداره. حالا این که ما باید فیلم سازی منو قوی کنیم یه بحث دیگه، اما این که فکر کنید که چیه معجزه باید، نه معجزه تفکر. اگه باب تفکر کسی تونست باز کنه مثل قرآن، یه نفر اومد 9 سال تمام روی این قرآن وقت گذاشت، بهش داده بودن تضاد قرآنی در بیاره، بعد 9 سال شیعه شد. بنده خدا رفته و گفت رفت آب بیارید، آب برده شما. قصه از این قرار بود، اومده نشسته تضاد قرآن در بیاره، وقت گذاشته 9 سال تو فرانسه بود، 9 سال وقت گذاشته که چی؟ این ور قرآن و اون ور قرآن و دقیق شده است، تفاسیر مختلف نگاه کرده که بتونه چیکار کنه؟ یه کتاب مثل سلمان رشدی بیرون بیاره تا هر چی خونده ایمانش بیشتر شده است. قصه از اینکه معجزه همینه. میگه در هر جای قرآن نگاه کنم اول فکرم اختلاف زیاد داره، هر چقدر دقیق‌تر ظریف‌تر شدم دیدم اصلا این غیر از کلام بشری است. بابا حرفای پیغمبر اکرم، حرفای حضرت علی هم که شما بخونین آدم نمی‌فهمه، اما قرآن آدم می‌فهمه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات و عربی، اما عربیش یه عربی دیگه است، یه زبان دیگه است، اصلا با یه فضای دیگه خارج شده است. گفتم فضیلت قرآن به سایر کلمات و حرفها مثل فضیلت خداست به بقیه مخلوقات، فضیلت حق به بقیه، اصلا قابل قیاس نیست مسئله. حالا میفهمد پیغمبر اومده با دلیل روشن اومده است، معضلش رو مشخص میکنه، کجا ضربه دارن میخورن، چه شکلی مشکل براشون ایجاد میشه، بحران از کجا اومد، تو تاریخ چه شکلی به بحران بشر رسید، داره تذکر میده. اینا چیکار میکنن؟ میگن که برو بابا این حرفا رو، تاریخ این حرفا چیه؟ گذشته است. قالو اساطیر رو لبنی، این حرف گذشتگان بوده است. تو اومدی ما رو از دین آبا و اجداد میخوای چیکار کنی؟ جدا میکنی. بعد آیه بعدی میفهمد علتش چی بود؟ علتش اینه که مردم توجه به قیامت ندارن. حالا که اگر توجهتون درست شد، بیان خداوکیلی به این نوری که خدا آورده ایمان بیارید. فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا،
ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که چیه؟ انزلناه، اون نوری که ما نازلش کردیم. و الله به ما تعملون خیر، خدا نسبت به اون چیز کاری که انجام میدید آگاهه. برای اینکه مشخص بشه مسئله، دوستان که قرآن دستشون هست بیان سوره آل عمران صفحه 60 قرآنتون نگاه کنیم. من این آیه رو میخونم، آیه 80 سوره آل عمران. و از اخذ الله میثاق النبیین، هنگامی که خداوند متعال از پیامبران چیکار کرد؟ میثاق گرفت، عهدی گرفت از پیامبران. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، وقتی که ما بهتون چی دادیم؟ براتون کتاب و حکمت براتون آوردیم. ثم بعدش جاءکم، آوردیم براتون رسولون، یه رسولی که مصدقان لما معکم، تصدیق میکنه اون چیزی که نزد شما هست، یعنی پس پیامبران هستن و چی؟ کتاب آسمانی که باشون اومده. بعد میگه بعدن یه رسول میاد که نسبت به آنچه که در دست شما چکار میکنه؟ تصدیق میکنه. بعد شما وظیفتون چیه؟ لتؤمنون نبهی، همه تون بهش چی میکنه کنیم؟ ایمان بیارین. و لتنصرون نهو، همه تونم یاریش باید بکنید. قال اقررتم، اقرار میکنید. و اخذتم علی ذلک اسری، و بعد چیکار کردیم؟ یه پیمان محکم نسبت به این موضوع از همه پیامبران چیکار کردیم؟ گرفتیم، پیمان محکمی آوردیم، از همه هم گرفتیم. قالوا اقررنا، اقرار میکنید. قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، همه گفتیم که ما قبول داریم، تو هم چیه؟ شاهد ما هستی نسبت به این موضوع. حالا این هم داشته باشید، سوره احزاب هم یه نگاهی کنید، صفحه 418، حالا شما 419 رو نگاه کنید. اولین آیه، آیه 7 سوره احزاب. و از اخذنا من النبیین میثاقهم، هنگامی که ما از پیامبران میثاق گرفتیم، اونجا گفت از همه پیامبران میثاق گرفتیم. و منک، یعنی چه؟ از توی پیغمبران چیکار کردیم؟ میثاق گرفتیم. اون آیه گفت از همه پیغمبران میثاق گرفتیم، بعد یه رسولی بعدا میفرستیم که به اون چی که در دست اوناست همه باید چی بیارن؟ ایمان بیارن. این آیه میگه اتفاقا اون میثاقی که گرفته شد از کیم هست؟ از توی پیغمبران هست. و من نو و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، یه میثاق چی گرفتیم؟ محکمی از همشون گرفتیم. این چه میثاقیه که نسبت به کی گرفتند؟ نسبت به چه حقیقتی؟ به نام اون رسولی که میاد تاییدتون میکنه، همه هم باید بهش ایمان بیارید. اون کیه که همه باید بهش چیکار کنن؟ ایمان بیارن. از پیغمبرم گرفتن. از وجود نازنین امام صادق علیه السلام سوال کردن، آجان این کی هستن؟ این رسول کی که همه باید نسبت بهش چی بشن؟ ایمان بیارن. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، همه باید چیکارش کنن؟ ایمان بهش بیارن و همه یاریش کنن. گفت یادم نیست این پیامبر اکرم، نقل کنند از روایت ما هست، میگم پیامبر اکرم نشسته بودن توی جمع، این نشسته بودن یه شخص من خیلی قیافش غلط انداز بود و وحشتناک بود، همه وحشت کنن از قیافش. اومد محضر پیامبر اکرم و یک سلامی پیامبر اکرم داد، پیامبر جواب سلام شدن. بعد گفت یا رسول الله، من از طایفه ابلیس هستم، ما هر وقت رفتیم هر پیغمبری اذیت کنیم، یکی بود میمد، مثلا میرفتیم نوح ما اذیت کنیم، یکی بود میمد پدری ما رو در میبرد، نمیذاشت ما کارمون رو جلو ببریم. میرفتیم ابراهیم ما اذیت کنیم، بعد گفت اون دوباره همون پیغمبر فرق کرده بود، اما اون یکی بود، دوباره همون که میمد پدری ما رو در میبرد یکی بود. دوباره همینجوری پیغمبر یکی 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 گفت همه پیغمبرها بودن. حضرت فرمودن علی بگه بیادش، تا چشمش پرده بود، گفت همین بود، این همون بود که ما رو تو. حالا من فهمم برم علی علیه السلام یعنی حضرت علی، یعنی این بدن که مال فرزند کیه؟ ابی طالب. پس پیداست یه حقیقتی دارن، اون نوره که از اول بودن. میگه ما اون نوره رو با تو نازل کردیم. توی سوره رعد، بازم هی برای اینکه مشخص بشه، آخر سوره رعد هم همین نکته رو دوباره تذکر میده، اما با این وجه تذکر میده دیگه. بله یه صلوات محمدی خط کن. اللهم صل علی محمد. بله خود آخرین آیه سوره رعد میشه صفحه 255 و یقول الذین کفروا لست مرسلا. پیغمبر کافرا میگن به چی تو پیغمبر نیستی؟ لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. قول کفا بالله، پیغمبر بگو کفایت میکنه من چی؟ خدا. قول کفا بالله شهیدن بینی و مایت میکن و من عنده علم الکتاب. کسی که نزدشی علم الکتاب، یعنی اگه همه تونم بی ایمان بشید بشید. آیه قبل اگه غیر از این بود گفت استغنا می‌ورزن، خب استغنا می‌ورزن اشکال نداره، اما تو بیای ایمان به اون نوری که خدا آورده است، نوری که نازل کرده. گفتم این میشه تعویل، اسم اینه تفسیر نمیذارن، تعویل فقط اهل بیت بر ما میگن، یعنی باطن حقیقت قرآن. اما اگه ما دستمون تفسیر می‌خواستیم بکنیم فقط بگیم چی؟ این قرآنی که پیامبر اکرم چی شده؟ نازل شده است. حقیقت قرآن وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا با این نگاه داشته باشید. میگه بله والله بما تعملون بصیر. خود اون چیزی که انجام میدید همه چیه؟ بیناست. حالا این آیه را میخونیم که این آیه را حداقل تو اینجا رو اومده باشیم جلو که دیگه فردش هم شناتون بحث را ادامه بدیم. یوم یجمعکم لیوم الجمع. به به از این آیه. میگه یه روزی که جمعتون میکنم. یجمعکم لیوم الجمع. خوب دقت کنیم. برای روز جمع. یوم الجمع. چرا به قیامت میگن چی؟ یوم الجمع. اولین و ساده ترین تفسیری که به ذهنتون میاد اینه که چیه؟ اینه که آدم ها همه چی میشن؟ جمعش میکنن میارندشون، از اول خلقت تا آخر همه رو میارندشون. با اون تفاصیلی که ما شبای قبل خدمت دوستان عرض کردیم، همه مراتب زمین های مختلف، همه دوره های مختلف از آدم تا خاتم و همه رو چکا میکنن؟ همه رو جمع میکنن، بشکن یامل جمع. اما حالا خوب دقت کنید، یامل جمع الان نگاه کنید. الان فرض میکنیم بابا من الان با خانمم بد اخلاقی میکنم، داشته باشیم بد اخلاقی میکنم، خانمم اعصابش خوب میشه به بچه بدی میکنه، یک بعد میره تو خونه شون به بابا ایناش میگه، اونم هم خانوادشون میریزن به همدیگه، اونم نمیتونه دیگه زندگیشون خودشون وظیفه خودشونو، یعنی اینه که بعضا تا یه مشکلی از یه نفر میره به یه نفر دیگه توی خانوادیه گفته میشه، اونام تازه میریزن به هم دیگه، اون کاری که میخوان یه آرامشی داشتن کارشون انجام میدن، همه کارا اونا میریزه به هم دیگه. تازه از اون طرف قصه من چون اعصابم ریخته به هم دیگه، با بغل دستیم و با اون یکی هم چیکار میکنم؟ بد اخلاقی میکنم. حالا خوب دقت کنید، حالا روز قیامت بناس جمع بشه یعنی چه؟ یعنی همه اینا جمع میشه، تو یه عمل انجام دادید اما تمام چیزایی که داشتید جمع میشد. حالا حسابشو بکنید، یامل جمع یعنی از اول زندگیتون تا آخر زندگیتون هر کاری کردید، هر فکری داشتید. آقا من نشستم اینجا تو جلسه اهل بیت، یه دفعه فکرم رفته یه جا دیگه، اون فکرم هم چی میشه؟ همش میاد. خوب دقت کنید، الان من سخنرانی میکنم، اول سخنرانی من دیگه یادتون رفته، اما یه روز اینه که یامل جمع همه چی جمع میکنن، چون همه چی جمع میشه هیچکی نمیتونه زیر پلش بزنه بگه نه من نبودم، نه بابا همه وجود جمع میشه، چون همه چی جمع میشه همه میگن خاک بس سرمون. چیه؟ من میفهمم چی؟ ذالک یوم تقابون. حالا روز بدبختی و سر کلا رفتن خیلی هاست. تازه میفهمم در روایت داریم روز قیامت بودیم که اصلا آیه قرآن میگن یوم الحسره. یوم الحسره یعنی چه؟ ببینید من یه مثال زن شد، مثال من حالا بتونید روایت میخونم بتونید مسئله رو حل کنید. میگن روز قیامت سه تا صندوق میزن جلوی شخص، صندوق اول که من باز میکنیم یه بوی خوش زد بیرون، یعنی ساعت است که در اطاعت خدا به سر برد. یه صندوق باز میکنیم یه بوی تعفن میزنه بیرون، یه ساعت است که به گناه گذروندی. یه صندوق باز میکنیم خالی خالیه، بنگه این ساعت که نه گناه کردیم نسیم طاعت خدا رو جد همینجوری به بتالت گذاروندش. میگن شخص اینقدر روایت فهم اینقدر حسرت میخوره که اگر حسرتش رو با تمام اهل محشر تقسیم کنین به هر کسی یک سهمی میرسه. حالا چه حسرتی شخص میخوره؟
حالا شما وجودتون باید چی باشه؟ وجودتون باید جامع و کامل باشه. خداوند متعال میفرماید من همه عالم اسماء منن، چیزی جز اسماء من نیستن که، اما من به انسان همه اسماء رو دادم. خب حواستون جمع باشد، اصلا تو شبقت شما باید قرآن به سر بگیرید، به الله نظر بندازید و جلوه الله، به هر چی غیر از این توجه کنید اشتباه کردید. خب خدا رحمت کنه مرحوم آقای کشمیری اعلی الله مقام شریف، ایشالله رفتید چون زن نزدیکتون هم هست همدان دیگه، از این راه نزدیکه دیگه، میری خمینی و میری ملایه و میری چی؟ همدان میری دیگه. بغل خود شهر همدان یه شهری هست به نام بهار، 20 کیلومتری همدانه. برید اگه شما خدا توفیق داد رفتید، بعد توی همدان یه شخصی هست تو شهر بهار به نام مرحوم بهاری همدانی. مرحوم بهاری همدانی شخصیت عجیب غریبی هستن. فقط یه همین نکتهش داشته باشه، مرحوم نخودکی اسلامی با همه اون کرامت ها وقتی ایشون نامه نوشتن بهش که آقای نخودکی هرچی از این کرامات نشون میدید دیگه اون دنیا کمت میذارند، چون اولیایی تحت قبای لا یعرفونه احدی. اتفاقا بهتون قاعده بگم، هرچه در این راه نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن. شما نگاه کنید، شما امام خمینی مقایسه کنید با شیخ رجب علی خیاط، کرامت کدومشون بیشتره؟ به ظاهر قصه شما نگاه میکنید کرامت شیخ رجب علی خیاط بیشتره، امام از این کرامت اصلا روی نمیکند، اراده میتونه بکنه از این کار انجام ده، اصلا بناشون اینا نیست. انسان میرسه به یه جایی که اصلا کرامت رو نمیخواد. جناب حافظ که دیگه معرکه است، حافظ میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو. اصلا من اینا رو میخوام چیکار؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من اینا رو نمیخوام، من تو رو میخوام. اینا رو اصلا من نمیخوام. بهش هم داده میشه، به الهی همه میگوین بده، حسن میگوید بگیر، آیت الله حسن زاده میگه تو الهی نامه. اصلا میخوایم اینا چیکار کنیم؟ کرامت به چه درد میخوره؟ من بدونم آقا باطن شما چه خبره؟ آقا به چه درد من میخوره؟ من باطن شما رو بفهمم که دیگه نمیتونم برای شما بحث ارائه بدم. شما باطن من رو بفهمید که دیگه نمیتونم پا جلسه من بشینید، که الان راحت داریم با هم دیگه بندگی میکنیم، بندگی نمیریم جلو، راحت هم میریم جلو، راحت هم هستیم. این که بعضی هی میام میگه آیت الله بهشت آقا باطنمون میبینه، خب ول کن این حرفا رو، بنا ندارن اصلا نگاه کنن. اگرم نگاه کنن که خب حق دمونه که نگاه کنن، اگر من ببینم میگم چی؟ حتما خدای ستار عجب که پرده میره برای کسی بالا نمیزنه، حالا برای یکی بالا زده، یه سری هست که اون باید چی بشه؟ خبردار بشه، یه مشکلی از ما رو حل میکنه. ها چه اصلا چه بس و بنز وقتا شما توی جلسه میشینید یه نفر سخران سخرانی میکنه، بعد شما میگی که عجب این سخران انگار برای من داره سخرانی میکنه، حواستون نیست بابا خدایی که تو این عالم هستیه به قلب اون میدازه این حرفو بزن، مشکل یه نفر حل میکنه. من بارها خودم شده توی جا سخرانی کردم اومدم بیرون، بنده خودم دارم که آقا ما 20 سال مشکل داشتیم، مشکل ما حل شد، اصلا ما مثلا یه دفعه خود منم یه فکر کردم اصلا این حرفی که زدم نمیخواستم اصلا بزنم، نمیدونم چه شکلی وسط این اصلا ما فهمیدیم بده به دل ما افتاده که چیکار کنیم حرفو بزن. ما چیکار داریم به این عالم که بخوام بفهمم چی که تو خونه کی چه خبره؟ اونایی که باید بفهمن باید بفهمن، به خدا میفتره بفهمن، به ما ربط نده، طلب نکنی. حالا مرحوم آقای کشمیری، من اینو میگم که بعد فردا شبه دون بدیم مسئله را، آقای کشمیری میگه من اصلا اعتقادی نداشتم سر قبر علما و بزرگان کسی بره. سر قبر علما بریم که چیکار کنیم؟ ببینید در خونه اهل بیت هر چی میخوان در خونه اهل بیت بکریم. گذشت و خودشون یه دفعه مسیرش خورد به بهار همدان، اصلا سر قبر مرحوم بهاری همدانی، بعد ایشون فهمیدن ایشون را از عالم برزخ مهمانمون کردن. عجب مهمانی دادن، من باورم نمیشد این همه دستی کسی باز باشه. از این به بعد هر حاجت داریم بری این حاجت ها دنیایتو میداری خونه امامزاده ها و همین علما برید بخوابی، بخوای واقعا بهتون میدن، میدن بهتون این عالم. حالا حساب چه بکنیم؟ حالا از این جهت دارم میگم، بعد میفرمودن گفتن اگر از اهل بیت جز توحید بخواهید سرتون کلا رفته است، چون اهل بیت ظهور تمام اسماء ان. اگر از کسی از تمام اسماء فقط به یک اسم نظر انداخ چقدر سرش کلا رفته؟ بی نهایت. به خاطر همین تو روز قیامت همه حسرت میخورن الا یه دسته، کیا؟ الا شهدا. چرا؟ چون شهید نظر میکنند به وجه الله، نظر به وجه الله انداخته، یعنی تمام ابعادش کامل کرده، همه حسرت زدن الا شهدا روز قیامت. چرا؟ چون ما تازه فهمید چقدر سرمون کلا رفته،
که وقتامون و زندگیمون رو به افقی که باید مینداختیم ننداختیم. شب قدر اومده همین کار انجام بده. من انشالله باشه فردا شب بحثا انشالله ادامه میدم. ببخشید امشب یه مقدار بحث من طول کشید. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر مومنان علی علیه السلام، آنچه از حقایق، آنچه از برکات در این شب، شبهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان، خصوصا فردا شب که نهایت شبهای قدر به اولیایشون عنایت میکنن، به نور امیر مومنان علی علیه السلام، به این دستجم، به همه شیعان امیر مومنان علی علیه السلام، به هر کسی تو این عالم هستی نظر به حقیقت لیلة القدر میخواد بندازه، انشاءالله به همه شون عنایت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.